بهره ور ز خلق خوش مصطفی شمی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این جسم باز یکی از ظهورات و جلوه های هوا را در وجود انسان که برای سالک الالله مهلک هست توضیح می دهیم از روی آیات و روایات. از ظهورات هواست، از جلوات هوای نفس است. مدت هاست که نظرتون هست در اون ظهورات و جلوه های هوای نفس در وجود انسان که به شکل های مختلف هست بحث می کنیم و همیشه هم عرض کردیم که اینها که نمونه ها که گفته می شود نمونه های بارزی از جلوه های هوای نفس است. اینچنین نیست که هوای نفس در اینها که می شماریم خلاصه بشود. هوای نفس اونقدر ریزیکاری ها دارد، مراتب مختلف دارد، در ابعاد مختلف در وجود انسان جلوه می کند که شمردنش، گفتنش مشکل است. و کسی که صادقانه قدم در راه گذاشت و اهل طلب بود، اهل درد بود، خاص با هوای نفسش در وجود خود و در باطن خود مبارزه و مقابله بکند، این چنین کس است که می تواند ریزکاری های بیشمار هوا را و خیلی از جلوات هوا را که به گفتن و نوشتن و امثال اینها نمیاد بفهمد. اینها نمونه هایست میگیم که تا ما روشن بشیم. شما اگر یک وقتی وارد عمل صادقانه بودید اون وقت میفهمید که هوا چه جلوه های بیشماری دارد. در هر صورت این همیشه تذکر داده ایم. یکی از جلوات روشن و ظهورات بارز هوا که در این جلسه میخواستیم صحبت بکنیم که باز به یک شکل خاصی انسان را تهدید میکند و از مهلکات در طریق الالله است و سالکی که مبتلای به این هوا باشد باز به اندازه همین هوا در طریق معطل خواهد بود و به سوی خدا نخواهد توانست حرکت بکند. مسئله هجرت است، مسئله تباعد است، هجران است. به اصطلاح علما اخلاق هجرت و هجران و تباعد به معنی به اصطلاح خود ما که تا حدودی می شود بین ما گفت معروف است اون اصطلاح، همون قهر کردن، حالت قهر کردن داشتن، حالت به اصطلاح کدورت نگه داشتن، حالت جدائی و حفظ حالت جدائی، اینها را می گیم هجران، هجرت، تباعد. و سالکی در مقام سلوک به این هوا مبتلا شد که حالت هجرت داشت، حالت هجران داشت، حالت تباعد داشت، یعنی حالت قهر داشت، جدائی، کدورت نگه داشتن و امثال اینها. این برای اون مانع است و مانع حرکتش و قربش به سوی حق در سلوکش خواهد بود. هجرت، تباعد، هجران با مؤمنین، با برادران دینی، با فامیل، با همسایه، با اعضای خانواده الی آخر. هجرت و تباعد که از جلوات و بروزات حواس، البته به انگیزه های مختلف در وجود انسان می شود. به چند تا از اون انگیزه ها من اشاره می کنم که شما با تأمل متوجه باشید که این چگونه از جلوات حواست. کسی که به این خصلت بد مبتلاست، چنین حالتی در باطنش حکم فرماست، این یا حالت عداوت دارد، عداوت که یکی باز از مهلکات است در وجودش ریشه دارد که اینجور حالت قهر کردن را دارد، یا عداوت در وجودش حاکم است، یا حسد در وجودش حاکم است، یا بخل، یا تفوق طلبی، یا کبر و امثال اینها. اینجور مسائل است که در هر صورت یا ضعف روحی یا خست یا دناعت، اینها وقتی در وجود و روح انسان و قلب انسان حاکم بود این حالت را انسان پیدا می کند، حالت نگهداری عداوت، حالت حفظ کدورت، حالت قهر کردن با مؤمنین و مؤمنات، گفتم از خانواده گرفته تا دیگران. این از مهلکات است، از جلوات حواس و بروزات حواس، و برای سالک الالله مهلک است. میبینی سالک به نظر خودش، به زعم خودش شروع کرده و به تزکیه نفس مثلا شروع کرده، به عبودیت شروع کرده، در مقام طلب برآمده، ولی نپخته است، از خیلی چیزها خبر ندارد، از این موضوع هم خبر ندارد، و غیرن با اعضا خانوادش، با دوستانش، با همسایه ها، با مؤمنین و مؤمنات روی مسائلی که قهرم پیش میاد، برخوردها که پیش میاد، حالت قهر به خود میگیرد، کنارگیری میکند، جدایی را حفظ میکند. حتی اون طرف اگر این یک قدمی بردارد، آماده است که رفع کدورت بشود، رفع کدورت نمیکند. و ببینید که هرچی این تلاش میکند به جایی نمیرسد، چرا که این حالت در وجودش حاکم است و این مانع است، مانع قرب است، مانع تجرد است، مانع تزکیه باطن و تصفیه درون است. در این باب البته روایاتی از حضرات معصومین صلوات الله و سلام علیه اجمعین با لحنهای مختلف وارد شده. من به یکی دو نمونه اشاره میکنم. جزء چهارم اصول کافی، اول سند مدرکش را عرض میکنم. جزء چهارم اصول کافی، باب هجرت، حدیث اول، در وصیت ابن فضل هست که میگوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام از حضرت صادق سلام الله علیه شنیدم که یقول، میفرمود امام صادق، لا یفترق الرجلان علی الهجران الا استوجب احدهما البراء واللعنه. دو مرد با هم از هم جدا نمی شوند، از هم دو مرد جدا نمی شوند به اصطلاح به صورت قهر، از هم قهر نمی کنند، مگر اینکه یکی از اونها مستوجب براءت و لعنت می شود. خب این دیگه برای سالک می داره چگونه می شود. اگر کسی سالک باشد و این حالت را داشته باشد، دیگه معنا ندارد با این حالت، با این خصوصیتی که امام صادق می فرماید سلوک معنا ندارد. یکی از اینها مستوجب بیزاری است، بیزاری از حق، و موجب و مستوجب ترد حق است. خدا او را ترد می کند. خب کسی خدا او را لعن می کند، ترد می کند، دیگه این معنی ندارد ذکر بگوید و به سوی خدا بخواد چه بشه، نزدیک بشود. فرمود یکی از این دو. بعد دنبالش می فرماید و رب ما استحق ذالک کلاهما، و چه بسا که به این براءت و لعن هر دو تاشون مستحق بشن. هر دو از اینها که با هم قهر کردن مستوجب براءت و لعن خدا بشند. اول فرمود یکی از این دو، بعد فرمود هر دو تاشون شاید. بعد این شخصی به نام معتب که در محضر امام صادق بود سوال کرد، فدار له معتب. معتب کسی بود اونجا حاضر بود، به امام صادق گفت که جعلنی الله فداک هذا الظالم فما بال المظلوم، فدا شما باشم اونی که ظالم است. اینجوره، یعنی این دو که با هم به قول معروف شکرابشون شد و بعد با هم دیگه قهر کردن، اونی که تقصیر داشت، البته تقصیر داشت و قهرن با هم دیگه منازعه کردند و از هم قهر کردند، اونی که ظالم بود تقصیر داشت، البته اون مستوجب براءت و لعنت بشود روشن است. اما اون یکی چطور؟ فما بال المظلوم، اونی که تقصیر نداشت، مظلوم هم قرار گرفت، او چرا مستحق براءت و لعن میشود وقتی این دو با هم قهر کردند؟ قال، فرمود، ببینید خوب دقت کنید، فرمود لأنه لا یدعو اخاه الى صلته. قهرن اگر سالکی باشد، مظلوم حتی قرار بگیرد در موقع قهر کردن تقصیر در طرف بود، و اما وقتی خواستن با هم قهر بکنن و جدایی داشته باشن، هر دو با هم قهر کردن، ولو این سالک مظلوم هم باشد، باز طبق بیان امام خدا او را ترک میکنه. چرا؟ امام توضیح میدهد. حالا از اینجا شما میتوانید توجه باشید که چقدر باید سالک الالله نفسانیت خودش را کشته باشد و از نفسانیت در وجود او هیچ اثری باقی نمانده باشد. امام فرماید اون شخص سوال کرد مظلوم چه تقصیر دارد؟ امام فرماید لأنه لا ید او اخاه الى صلته، برای اینکه این مظلوم دعوت نمی کند اون برادرش را به صله، به اینکه این قهر را به هم بزنن با هم صله پیدا بکنن و صفا پیدا بکنن، همونجا که منازعه شروع شده یا میخوان با هم قهر بکنن، این یکی اگر واقعا بنده خداست باید نگذارد چه قهر بکنن با هم، باید طور بکنه اون جلب بشه، برگرده بسلا او را به سوی خودش جذب بکنه. لأنه لا ید و اخاه الى صلته، برای اینکه این برادرش را به صله خودش، به سوی صله وصل شدن، به اصلا اون جدایی را نگذاشتن که جدایی پیش بیاد، اون را به این مسئله دعوت نمی کند. ولا یتغامس له عن کلامه، و از گفتار او چشم پوشی نمی کند. سالک اگر سالک هست باید، حالا من به سالک تطبیق بکنم، اینجا مطلق است برای هر مؤمن، رهنان سالک باید اینها را باید مراعات بکنه، و از گفتار او چشم پوشی نمی کند. سالک باید سعی وجودی داشت ولو به مقابل به مشابهتن فحش و ناسزا و هرچم بگد باید سعی بکنه که نادیده بگیرد، که علم یکنه شیئا مذکورا، سعی داشته باشد. ترجمه کنید سمعت و ابی یقول، بعد امام صادق فرمود من از پدر بزرگوارم یعنی امام باقر سلام الله علیه شنیدم که می فرمود ازا تنازع اسمان فعاز احدهم الاخر فلیرج المظلوم الى صاحبه. امام صادق از امام باقر نقل کند وقتی دو نفر با هم منازعه کردن، یکی از این دو بر دیگری در منازعه ظلم کرد، تعدی کرد، غلبه کرد، همون مظلوم باید چیکار بکنه؟ فلیرج المظلوم، باید اون مظلوم برگردد الى صاحبه، به اون ظالم، حتی یگوی الى صاحبه، به اون دوستش که ظلم کرده، به اون بگوید که ای اخی انا ظالم، برادرم من متوجه نشدم به شما ظلم کردم، تا این بگوید به اون، برای رفع چی؟ برای رفع کدورت. اینا به جنبه شخصی مربوط است، خوب تعامل کنید. از اینجا یک وقتی خدا نکرده خب شما روشنید، احتیاج به توضیح فکر نمی کنم داشته باشم، اما باز تذکرش بهتره. اینا به جنبه اجتماعی و حقوق اجتماعی مربوط نیست، همش به جنبه های فردی و حق شخصی مربوط است. در حقوق اجتماعی جای گذشتین ها نیست، اونجا هم مسئله مبارزه و امر معروف و سختگیری و برنگشتن و گذشت نکردن و سازش نداشتن، اونا مسائل دیگه است. مسائلی که به اجتماع مربوط است، به حقوق اجتماع مربوط است، به دین مربوط است، به اسلام مربوط است، به کلمه حق مربوط است، اون یک مسئله دیگه است. این به حقوق شخصی مربوط است. ای اخی انا ظالم، باید مظلوم برگرده برادرش بگوید که برادرم من به تو ظلم کردم، حتی یقتع الهجران بینه و بین صاحبه، تا هجران و قهر کردن بین خود و بین دوستش قطع بکند. فإن الله تبارک و تعالی حکم عدل، خدا خودش حکم عدل است. یا خذ للمظلوم من الظالم، اونجا خودش میداند چگونه حساب بکند در اون طرف. اینجا وظیفه یک فرد پاک و مؤمن و طبعا سالک این است که اینجور رفتار میکنه. بنابراین همین یک روایت را که خوندی خود شما میتوان از همین روایت نتیجه گیری بکنید که هجرت، تباعد، حالت قهر کردن چقدر برای انسان مهلک است. ولو انسان مظلوم باشد باید از این مسئله چه بکنه؟ از این مسئله اجتناب بکنه، برگرده فورا نگذارد به جدای منجر بشه. احیانا اگر نفهمید اول یه جدای قهر شد، فورا بره به سراغ طرف و اون را پیدا بکنه و جذب بکنه، جلب بکنه، هجران را چه بکنه؟ قهر بکنه. این وظیفه سالک است و الا لطمش را خواهد دید، به بیان امام مورد طرد حق قرار خواهد گرفت. دیگه هر چه ذکر بگوید مستحبات انجام بدهد، این به سهم خودش مانع تقرب و مانع پیشرفت و طی منازل خواهد بود. روایت دوم را هم میخوانم، دیگه در اینجا به دو روایت اکتفا میکنیم در باب هجران. جزء چهارم اصول کافی باب هجرت، حدیث پنجم. ام داود بن کثیر قال، داود میگوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، از امام صادق شنیدم که میفرمود قال ابی علیه السلام، میفرمود پدر بزرگوارم فرمود یعنی امام باقر، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، که رسول الله فرمود صلوات الله علیه، چه فرمود؟ صلوات الله سلام علیه و علی آله فرمود ایما مسلمین تهاجرا فمکثا ثلاثا لا یستلهان الا کار خارجین من الاسلام. این دیگه کسی خارج از اسلام است با سلوک نمی سازد. ما این حرمش رو در رابطه با سلوک بحث میکنیم. حضرت رسول میفرماید دو مسلمانی که با هم قهر کردند، یعنی منازعات معمولی قهر کردند و روی قهر کردنشون جدای کدورتشون سه روز هم توقف کردند که بر نگشتند هر دو به سوی هم یا یکی اقلا برگردند، لا یستلهان، صلح نکردند، اون کدورت رو از بین نبردند. سه روز گذشت، کانا خارج من الاسلام، دو هر دو از اسلام خارج می شوند، هر دو از اسلام خارج می شوند. ولم یکن بینهما ولایه، دیگه از اون ولایت هم منقطعند. فایهما سبق الی کلام اخیه، اگر در این بین یکی از این دو برگشت و سبقت کرد و رفع کدورت را اقدام کرد، رفع عذرخواهی و به نوعی بالاخره رفع کدورت را کرد، کان سابق در جنه یوم الحساب، البته این به سبقت به جنت می کند در روز چی؟ در روز حساب. اینجا هم سبقت به رحمت می کند اگر سالک باشد، سبقت به جنت اونجا، سبقت به رحمت گهرد در اینجا و الاخر. خب بنابراین این هجرت و تباعد اینقدر برای ما مضر است اگر سروش داشته باشید و ظرفیت تحمل داشته باشد. باید سالک از این هجرت و تباعد سخت بپرهیزد و این را که باید نداشته باشد از هجرت و تباعد سالک الالله که باید پرهیز بکند، علاوه بر این که باید هجرت و تباعد نداشته باشد، باید به جای این دارای فضیلت تعاون و تراحم و تعاطف باشد. در اون اصطلاحات اخلاقی شیعه هم میگویم که نظرتون باشد، از هجرت که باید بپرهیزد، بلعکس سالک الالله با داشتن ظرفیت به عنوان که اهل طلب است و غیر خدا را نمیخواد، باید اهل تراحم و تعاطف باشد. تراحم تعاطف، تراحم و تعاطف یعنی چی؟ یعنی دارای عطوفت باشد. هر کی بهش ظلم میکنه، باز در حقوق شخصی صحبت میکنیم ما، هر کی بهش ظلم میکنه، تجاوز هم میکنه به حقوقش، عرض کنم که جسارت بکنه، توهین بکنه، اذیت هم بکنه، نسبت به او هم دلش بسوزد، نسبت به او هم عطوف باشد و سعی بکند که او را جلب بکنه. اصلا باید این کمال را داشته باشد، این چنین ظرفیت. برگردد رو دلش بسوزد، نمیفهمد دیگه. من خیلی از دوستان در مقام چیز این صحبت های خصوصی هم میگویم، مثلا میبینید براشون مسئله با یه کسی، با مؤمنی، با برادری، با خواهری پیش آمده و اینها، هی بعد صحبت میکنیم میبینیم برمیگردد و میگوید او تقصیر داشت و من تقصیر نداشتم و او چرا اینجور میباعث میکرد و قایم توجیه میکنم برای خودشون، اگه من برگردم اون سو استفاده میکند امثال اینا. این توجیهات هست که هوای نفس باز به انسان القا میکنه، کلمت و حتی این یراد و به حل باطل به اصطلاح، چون میداند که نفس انسان زیاد کلاه به سر انسان میگذارد. احیانا میبینه که تهاجر را، چیز هجرت را، اون دوری را، اون قهری را، اون خصلت بد را نوعی صورت شرعی بهش میدهد که این نگو حرف شیطان است، منطق نفس است، مکر نفس است، حیله ابلیس است. داره نمیفهمد. من برمیگردم بهشون میگم که باید ظرفیت داشته باش. چند لمه کن شیعن مذکورا، دلت بسوزد به اون طرف، او نمیفهمد، نگذار در این وضع بماند، هم او لطمه میبیند هم تو، و او نمیفهمد، دلسوز باش. واقعا جاهل است دیگه، اگر تقصیر با اوست جاهل است. دلسوزی این است که شما نگذارید در این حالت و باقی باشد، حتی واقعا اگر دلسوز او هستید. و باید انسان رؤوف باشد، سالک باید مظهر و جلوگاه همه اسماء حق باشد. خدا خودش رؤوف است، سالک باید چی باشد؟ باید رؤوف هم باشد، و الا انسان با این اسم خدا مظهریت برای این اسم خدا پیدا نکرده. برای اون کسی که عدابت به این شخص نشان داد و جهالت کرد و جسارت کرد و توهین کرد و هوچیگری کرد و اذیت کرد و هرچی کرد، حقوق شخصی را میگیم. اگر این طرف سالک الالله هست که میخواهد جلوگاه اسماء حق باشد قلب و درون سرش، باید در همه ابعاد به اون سو برود که اسماء خدا در وجودش چی بکنه؟ در وجودش جلوه بکنه. یکی از اسماء خدا چیه؟ عفو است، رؤوف است و عطف دارد، مجد دارد الی آخر. باید در این باب پیش بره. بنابراین سالش بعد از هجرت که به پرهیزت باید اهل تعاهم و تعاطف و رأفت باشد و همه اونها که بهش اذیت تا کردن دلش بسوزد برگردد، اونها را به سوی خودش چی بکنه؟ جلب کنه. مخصوصا اون وقتی که اونها اقبال میکنن دیگه قیافه چیه؟ بگیرد یا نگیرد؟ گفتید اگر امثال من و شما باشد بگیرد، اگر آدم خوب باشد نگیرد. خیلی و به جای اونها این باید شرم کند. توجه بکنید، برای اینکه بالاخره اون نفهمیده و ما همیشه باید در پیشگاه حق چی باشیم. اگر خودمون رو واقعیت را ملاحظه بکنیم باید چی باشیم؟ باید شرمنده باشی. مسئله نشده است. بنابراین سالک باید از هجرت که پرهیز بکند اهل تراحم و تعاطف باشد. یک روایت عنوان نمونه میخواند: رسول کافی جلد سوم باب تراحم و تعاطف حدیث دوم. ان ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق فرمود: تواصلوا و تبارو و تراحمو و کونوا اخوتن برره کما امرکم الله عز و جل. با هم بسازید، با هم بپیوندید، تبار رو به هم نیکی کنید، تراهم رو به هم دیگه دلتون بسوزد، برادر باشید، اخوه برره باشید، به طور که خدا شما را چی کرده؟ به این مسئله امر فرمود. خب از هجرت به پرهیزت تراهم و تعاطف داشته باشد و بالاتر از هجرت به پرهیزت تراهم و تعاطف که دارد حالت کظم غیظ داشته باشد. این دیگه یک فضیلت برتریست. برای چی؟ برای یک سالک الالله. کظم غیظ که در قرآن بندگان صالح خدا را وقتی یاد میکند والکاظمین ال چی؟ والکاظمین الغیظ. اصلا این فضیلت هست برای صالح. اونجا که انسان غیظ را در وجودش موفق شد بکشد، بینی شیطان را به خاک چی کرده؟ به خاک خوب مالیده. راه خدا همین. راه خدا انشاءالله خوب نظرتون باشه. کمال برای انسان، شهامت برای انسان، شجاعت و فضیلت برای یک بنده خدا و برای سالک این است که کظم غیظ داشته باشد. توجه بکنید، کسی که کظم غیظ داشته باشد، درباره سالک صحبت میکنیم، خوب خدا او را جذب میکنه، جذب میکنه. خب سالک الالله انشاءالله که شما به این به مرحله سلوک دارد همه تون اقلا فکرشو کردید، یک حرکاتی هم انجام دادید، در فکرش هستید. درد یک سالی اگر کمی سردرش باشد این است که عنایتی جذبی از اخراب به دست بیارد. شب روز دردش این است که او این را جذب کند، او خودش بیاد او را جذب کنه. او مقصد این درد سالک است. هر چه سالک را به این درد و به این مقصدش که درد و اوست نزدیک بکند، باید از اون فرصت استفاده بکنه، هوشیار باشد. یکی از مسائل مهمی که جذب حق را به دنبالش می آورد کظم غیظ است. یعنی هجرت نداشتن، حالت قهر اینا نداشتن، علاوه تراهم داشتن، بالاتر از همه حالت کظم غیظ داشتن. کسی که سالکی کظم غیظ در درون و دلش نمود، خدا او را چی میکنه؟ خدا او را دوست میدارد و به سوی خودش جذب میکنه. قبلنم جذب میکنه، قبلنم گفتم به نظرتون باشد، باز تکرار میکنم، این که در آیات و روایات، اولا در آیات و ثانیا در روایات و بیانات وارده به چشم شما و به گوش شما خورده است که خدا کسانی را دوست میدارد، قبلنم گفتم این دوست داشتن خدا باید ببینیم چه معنایی دارد. خدا دوست داشتن به اون معنا که ما یک حالتی در اون نامش را میدیم دوست داشتن، به اون معنا که نیست، خدا حال به حال که نمیشه. که دوست داشتن خدا به معنی جذب اوست. کسی را که جذب کرد اینجا گفته میشه و چی؟ خدا او را دوست دارد. در باب کظم غیظ اینطوره: خدا اونهایی را که کظم غیظ میکنند به سوی خودش جذب میکند و دوست دارد. خب در اینجا به یه روایتی که الان میخوانم توجه میکنیم: اصول کافی جلد سوم باب کظم غیظ حدیث پنجم. قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود ما من عبد کظم غیظن، بنده ای نیست دیزی را کذب بکند، یعنی خشمی را فرو ببرد، خشمی را در وجود خودش، کدورتی را، قهری را در وجود خودش به اصطلاح از بین ببرد در قلبش، الا زاده الله عز و جل عزم فی دنیا و الاخره. این را که چهت خدا عزت او را در دنیا و آخرت چی بیکنه؟ زیاد میکنه. و قد قال الله، بعد به این آیه دقت کنید، امام بعدی فرماید در خدا هم که فرموده و الکاظمین الغیظ و العافین علی الناس، بندگان خوب اونایی هستن که کظم غیظ میکنند و از مردم عفو میکنند، و الله یحب المحسنین، خدا اینها را چیکار میکنه؟ دوست دارد، یعنی جذب میکنه. و اصابه الله مکان غیظه ذلک، امام صادق فرمود که به جای همون فرو بردن خشم و اون حالت دهر را در باطن خودش اصلا از بین بردن، به جای این خدا حبش را جایگزین میکند. وقتی که شما با کسی دهر کردید، برگشت اون طرف را جذب کردید و قیز خودتون را فرو بردید، نگذاشت به جدای و دهر بینجامد یا جدای و دهر را به هم زدید به حساب اینکه قیز خود را کزم کردید، امام فرماید اینجا خدا حبش میاد به سوی این شخص، خدا او را جذب میکنه به سوی خودش. حالا انشاءالله امتحان میکنید، آزمایش میکنید، با این بیانی که از کردم خیلی سعی بکنید که با کسی که حرفتون شد ولو او خیلی جهالت هم با او بود، فوری برگردید این را به هم بزنید، ببینید که چه میشود. ترجمه کنید، خودتونم هوشیار باشید و اون طرفش را هم تجربه بکنید، تجربه بکنید اون روزی را که در روزی که با کسی، برادری، خواهری، خارج، داخل، خانواده، همسایه، هر چی، اگر دیدید که حرفتون شد بلا تقصیر با او بود و قهر کرد از همدیگه جدایی، و اون روز شما در حالات نمازتون، در حالات در دعاتون، در مفعولیت هاتون یک تأمل بکنید، اینه که چقدر لطمه میخورید. اونتها تأمل نکرده ایم من و شما، خیلی اوقات میدانست که من و شما همیشه از این چوبها میخوریم، بعد میگیم که چطور چند روز حالم خوب بود، توفیقاتی داشتم، ولی الان دیگه از میان رفت. همین چیزها از میان میبرم، اونتا انسان نمیدانست سنگ را از کجا خورده.
ای دل قبول من فل امن.